زودی تحقق نخواهد یافت. با آن هم آقای اوباما ابراز امیدواری کرد تا زمانی فرا برسد که گروه طالبان وارد مذاکرات جدی صلح و آشتی شوند، روندی که حکومت افغانستان همین حال آن را تعقیب می کند.
خب قسمی که به تیم خود گفتم، انتظار نداشتیم که یک لیبرال دموکرات به ایس رهبر جدید طالبان تقرار یابد. بنابراین گروه طالبان به مصوبه سازمان به فعالیتش ادامه خواهد داد تا از طریق اعمال خشونت ها بتواند به اهداف خود نایل شود. در افغانستان ما یک حکومت منتخب و دموکرات داریم که مورد حمایت ما قرار دارد و هدف ما این است تا اطمینان حاصل گردد که قانون اساسی و روند دموکراسی در آن کشور حفظ گردد.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که امریکا با مبارزه‌اش بر ضد دهشت افغانی همچنین در افغانستان و منطقه ادامه خواهد داد.
Not to mention that we're able to maintain the counterterrorism platforms that we need in that region so that Al-Qaeda.
بدون شک خط مشی ما در مقابل مبارزه بر ضد دهشت افغانی پابرجا خواهد بود. مبارزه‌ای که ما در منطقه با آن نیاز داریم. و از این طریق اطمینان حاصل گردد که القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش قادر نشوند در منطقه ریشه پیدا کنند و از پایگاه‌های خود بر ضد ایالات متحده استفاده کنند.
در عین حال آقای اوباما ابراز امیدواری کرد تا گروه طالبان به زودی وارد گفتگوهای صلح در افغانستان شود.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point at which the Taliban recognizes that
امید و آرزوام نتوانم این است تا زمان فرا برسد که طالبان درک کنند که آنان قادر نخواهند بود تا آنها به سادگی بالای آن کشور تاخت و تاس کنند. چیزی که آنان به آن نیاز دارند، آنها وارد مذاکرات جدی صلح شوند، مذاکراتی که رهبری آن را حکومت افغانستان بر عهده دارد.
ایالات متحده آمریکا ملا منصور رهبر پیشین طالبان را سد بزرگی سر راه مذاکرات صلح میپنداشت و مقام‌های آمریکایی آرزو داشتند که کشته شدن وی این سد را از میان بردارد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به کشته شدن ملا منصور در صفحه توییتر خود نگاشته است: گروه طالبان هنوز هم فرصت دیگری دارند تا به خشونت پایان دهند، اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و به زندگی عادی برگردند، یا با سرنوشت مشابه رهبر پیشینشان مواجه خواهند شد. آگاهان سیاسی به این باورند که مولوی آخوندزاده امسال حملات و شورشگری مرگبار را در سراسر افغانستان سوق و اداره کرده و بر داعیه رهبران پیشین طالبان مبنی بر خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان پافشاری خواهد کرد. حکومت کنونی ایالات متحده خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان و پایان بخشیدن مسئولانه به طولانی ترین جنگ آمریکا را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و به همین منظور برای کشانیدن طالبان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به شدت تلاش دارد. در همین حال بروس ریدل پژوهشگر در انستیتیوت بروکینز و کارمند پیشین CIA چشمانداز مذاکرات صلح افغانستان را ضعیف پنداشته و میگوید که طالبان به شمول ملا آخوندزاده در حال حاضر به پیروزی از طریق نظامی باور دارند. آقای ریدل به خبرگزاری رویترز گفته است که حتی سازمان استخباراتی پاکستان به این باور است که طالبان میتوانند از طریق نظامی پیروز شوند. او هشدار داده است که جنگ افغانستان وارد خشن‌ترین مرحله خود شده است. از سوی دیگر، فرمانده ارشد نظامی ایالات متحده در افغانستان طرح خروج سربازان آمریکایی را از آن کشور بررسی کرده و انتظار می‌رود که تا یک ماه دیگر این ارزیابی تکمیل شود. با این حال، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با اشاره از سرگیری روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گفته است که واشنگتن به فراهم آوری مشورت و آموزش به قوای افغان و نیز تمویل و تجهیز آنان متعهد است و در عین حال به استراتژی ادامه مذاکرات صلح تاکید می کند. آقای کارتر گفته است طالبان باید درک کنند که نمیتوانند پیروز شوند. وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته در ایالت رود آیلند ایالات متحده گفت که طالبان باید شکست در میدان جنگ را بپذیرند. بنابراین یگانه گزینه موجود برای آنان آمدن به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان، مولوی هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید آن گروه انتخاب شد، شخصی که گمان می رود که در مسیر رهبران پیشین آن گروه گام نهاده و به خشونت ادامه خواهد داد.
آفات طبیعی، انکشاف بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه یک گزارش ها. دانارو راباک روز به شناخته شده کانگرس ایالات متحده آمریکا میگوید که جنایتکاران جنگی در سراسر جهان موجودند و این بدان معنا نیست که ایالات متحده با آن کار نداشته باشد. اشاره آقای رورا باکر به جنرال دوستون و سیاست های ایالات متحده آمریکا و مذاکره با وی می باشد. این اظهارات را این مقام آمریکایی تا مصاحبه ویژه با شایسته سعادت لامه از تلویزیون آشنا بیان کرده است که بخش دوم این مصاحبه ویژه را اکنون می شنوید.
بعضی ها با نظر شما در مورد جنرال دوستم مخالفت دارند، برای آن که میگویند که دوستم یک جنگ سالار و جنایتکار است. گفتنی شما در این مورد چی است؟
باید بگویم که جنگ سالار و جنایتکار در سراسر جهان دیده می شود. نخست باید معلوم شود که تهدید واقعی برای مردم و یک کشور کی است؟ از این رو دوستون برای کشور تهدید نیست، بلکه تندروهای اسلامی که از سوی عربستان سعودی و پاکستان تمویل می شوند و به نام طالبان پیش می شود تهدید هستند. کسانی که در مورد دوستون می گویند که او یک جنگسالار و جنایتکار است، باید گفته شود که دوستون یک رهبر قومی است که حامیان مسلح خود را دارد. کسانی که می گویند او یک شخص ظالم است و در جریان جنگ کارهایی را انجام داده که قابل پذیرش مردم نیست، اگر این ادعاها حقیقت هم داشته باشد، به این معنی نیست که ما با او ارتباط نداشته باشیم. دوستم علیه آنان مقابله می کند که فعالیت‌های دشت‌افکنی را انجام می دهند و می خواهند کشور را تصرف کرده و صدها تن را به قتل برسانند. ما قبلا نیز برای از بین بردن دشمن بزرگ با همچو افراد کار کردیم که کامل و بی‌عیب نبودند، اما دشمن را شکست دادند. دشمن دوست است و افراد مسلح مستقر در پاکستان و عربستان سعودی برای افغانستان تهدیدند و دوستم رهبری است که با آنان خوب مبارزه و مقابله می کند.
حکومت افغانستان برای امضای موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار مورد ستایش قرار گرفته است و آن را یک گام مثبت به سوی آینده خوانده است. آیا شما با این گفته ها موافق هستید؟
نه،
موافق نیستم. گلبدین حکمتیار یک شخص بسیار تندرو و شریر است که تا حال من در آن کشور دیدم. نه فقط به خاطر این که او من حیث یک رهبر برجسته ظهور نیافته است، به این معنی نیست که او مسئول کشتار بسیاری از افغانهای وطن‌دوست و بیگناه نیست. نیروهای او مسئول بمباردمان کابل است که هزاران تن بیگناه را هلاک ساخت. به نظرم گلبدین نباید بخشیده شود و شاید خوب خواهد شد که او را برای تفریح به پاکستان بفرستد.
خوب، در صورتی که گلبدین شامل حکومت افغانستان شود، آیا شما او را به واشنگتن دعوت می کنید؟
اجازه دهید که به شما بگویم که اگر گلبدین با حکومت افغانستان یکجا شود، برای اینکه او و گروهش به قدرت برسد، سایر مقامات افغان را با استفاده از موقف خود از بین خواهد برد.
شما منتقد سرسخت حکومت قبلی به رهبری حامد کرزی بودید. حالا تلاش های حکومت افغانستان را چگونه بررسی میکنید؟
به نظرم که ما باید با حکومت وحدت ملی همکار باشیم. خوشحال هستیم با همکاری مشترک در نهایت نتایج مثبت به میان آمد و آنان به یک موافقت دست یافتند، زیرا ما باور نداشتیم که بین آنان کدام توافق صورت گیرد. ما نباید اجازه دهیم که اوضاع از کنترل خارج شود. از آن زمان به این سو ثبات موجود است. ما باید انگیزه یک پارچگی را در میان همه اقشار به میان آوریم تا همه در حکومت مشترک کار کنند و کسی بر دیگری برتری نداشته باشد. این یک حکومت ائتلافی است که همه باید به آن افتخار کنند، زیرا در این ائتلاف افراد صالح کار میکنند، نه کسانی که مرکزشان در پاکستان موقعیت دارد.
آیا شما فکر میکنید که ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه برنده میشود؟ نظر شما در مورد پیشنهاد روسیه مبنی بر انجام حملات هوایی مشترک با نیروهای هوایی آمریکایی در سوریه چی است؟
در قدم نخست برای از بین بردن تندروان گروه دولت اسلامی باید ما رئیس جمهور خود را عوض کنیم. او حتی کلمه تهدید اسلامی را به زبان نمی آورد. خب به خاطر که نام دوم او حسین است. بسیار ببخشید. باید بگویم این جنگ را به یک بارگی نه، بلکه آهسته آهسته از دست می دهیم. ما نیاز داریم که این وضعیت را تغییر دهیم و این کار را می توانیم که با داشتن تعهدات قوی از سوی یک مقام عالی رتبه آمریکا به دست آوریم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش آخر این برنامه را پیش از نشر برنامه گنج شایگان به میزبانی صفیه حساس میشنوید. در گنج شایگان به آثار یا اثر ادبی تازه شعر حمید میرزا توجه شما را جلب میکنیم که در این برنامه در مورد آثار خود به خصوص در مورد شعر و کتاب تازه خود خانم میرزا صحبت میکنند. این بحث را دقایق بعد خواهیم داشت بعد از نشر این گزارش. رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه هفت و رهبران اتحادیه اروپایی نشست سالانه‌شان را امروز در شهر ایسی ایشیمای ژاپن آغاز کردند. قرار است اشتراک کنندگان این نشست دو روزه موضوعاتی مثل تقویت رشد اقتصادی جهان، مقابله با دهشت افکنی، امنیت بحری و موضوع ادعای مالکیت بیجینگ در آب‌های بحث‌برانگیز جنوب چین مورد بحث قرار بگیرد. صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را از رویا زمانی میشنوید.
در نخستین بخش نشست دو روزه سران گروه هفت کشور صنعتی جهان، اشتراک کنندگان این نشست رشد اقتصاد جهان، تجارت و موضوعات سیاسی مربوط به این گروه را به بحث گرفتند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در این نشست نیز شرکت کرده است روی همین موضوعات صحبت کرد.
تا حال ما در مورد اقتصاد جهان و ضرورت برای ادامه تسریع رشد اقتصادی، استفاده از تمامی ابزارهای در دست داشته، نه تنها برای دوباره فراهم ساختن کار برای مردم، بلکه در افزایش معاشات آنان و وضعیت بیکاری که در ایالات متحده به طور قابل ملاحظه در حال بهبود است کمک کنیم و ما همچنان شاهد آغاز پیشرفت در اروپا نیز می باشیم.
در کنار این موضوعات، تهدیدات امنیتی در جهان از جمله مواردی است که در آجندای نشست دو روزه شامل می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود با وجود آن که کره شمالی توانایی هدف قرار دادن موازی و تأسیسات آمریکا را ندارد، اما آزمایشات هسته‌ای آن کشور را یک نگرانی بزرگ برای کشورهای اعضای اشتراک کننده این نشست خواند.
کره شمالی یک نگرانی بزرگ برای همه ماست. اگرچه آنها در موقف قرار ندارند تا بتوانند تأسیسات ایالات متحده را هدف قرار دهند، اما هر بار که یک آزمایش را انجام می‌دهند، اگر آزمایش ناکام هم شود، آنان یک چیزی را می‌آموزند.
از جانب دیگر با وجود آنکه چین شامل گروه هفته می باشد، اما طوری به نظر می رسد که حکومت بیجینگ و رسانه ها در آن کشور در مورد آجندای نشست نگرانند. بیجینگ و توکیو روی مالکیت بر برخی از آبهای شرق چین اختلاف نظر دارند و حکومت چین میگوید که بحث روی این موضوع و آبهای بحث برانگیز جنوب چین هیچ ربطی به نشست گروه هفت کشور صنعتی جهان ندارد و نه هم باید روی این موضوع صحبت شود. هوا چینگ سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید:
ما به هر کشوری که به خاطر منافع شخصی خود موضوع آبهای جنوب چین را بلند میکند مخالف هستیم. باور ما این است که گروه جی 7 باید روی رسیدگی به موضوعات داخلی خود توجه کنند، نه به موضوعات غیر ضروری.
در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده قرار است فردا پس از ختم این نشست به شهر هیروشیما ژاپن سفر کند، جایی که ده ها هزار باشنده آن شهر در سال 1945 در نتیجه پرتاب یک بم اتمی از ایالات متحده جانهایشان را از دست دادند.
گنج شایگان. می دانم که مرا زیبا می خواهی،
می دانم که مرا زیبا می خواهی، آهسته تر از بوی گل بخیش می خوانمت و آرامی از من عبور کن، از شتاب می ترسم. درود و سلام به دوستداران برنامه گنج شایگان، امیدوار هستم روزتان به خوشی و به صحتمندی سپری شده باشد. دوستای عزیز، از بهاران گنج شایگان امشب گلی را از شاخه شیر انتخاب کردیم. حمیده میرزا، شاعر جوان و با استعداد، که حمیده میرزاد در رشته ادبیات در ایران تحصیل کرده، مجموعه شعری میخواهم استاده ببینم و شعر دیگی که قطره یک قطره مانده به دریا، البته شعر کتاب مجموعه شعری تازهشان است که بیشتر از خودشان میپرسیم. ما در این مورد از شعرشان زیادتر، در مورد از کتابشان معلومات بیشتر ندارم. خواستم که در برنامه مهمان ما باشن و بیشتر در مورد اشعارشان، در مورد کتابهایشان از خودشان پرسان کنیم. و فراموش نکنین که خانم میرزا در ناروی زندگی میکنن و از طریق تلفن با ما به تماس هستن. سلام خانم میرزا، تشکر از این که وقتتان به برنامه ما دادین و به علاقمندای شعر و ادبیات و به برنامه گنج شایگان.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان. تشکر از اینکه قبول زحمت کردین و مرا دعوت کردین.
خواهش میکنم، ممنون از شما. میشه که حمیده جان در ابتدا در مورد خودتان بر ما بگوین، فعلا به کدام کارها مصروف هستین، چقدر وقت میشه که شعر میسراین و یک کم در مورد زندگی خودتان، در مورد گذشته ها معلومات بتین بر ما و به سایر شنونده های برنامه گنج شایگان.
من متولد هرات باستان هستم و در ایران تحصیل کردم در رشته ادبیات.
بله.
در از 15 سالگی حدوداً شروع به گفتن شعر کردم.
بله.
منتها در این اواخر بیشتر جدی گرفتم شعر.
بله. شعر چطور شروع کردین؟ آیا به خاطر از اینکه بر رشته تان بود، یعنی رشته ادبیات شما خواندین، آیا در تطابق با رشته تان شعر می سراین یا انتخاب کردین که شعر بسراین، و یا ای که بعضی ها عمیق طبیعی قریه شعری دارن که طبیعتاً به طرف سرودن شعر میرن؟ مثلا اگر ببینین انجینیر باشه، دکتر، یا مثلا ما بسیار کسای دیگه داریم که در رشته های رشته اصلیشان دیگه چیز است ولی بسیار شعرهای زیبا میسراین. و میخوام از شما پرسان بکنم که شما چگونه به طرف شعر رفتین؟
من شعر به خاطر ادبیات انتخاب نکردم، ادبیات به خاطر شعر انتخاب کردم.
خیلی،
یعنی قبل از اینکه من رشته انتخاب کنم شعر به سراغ من آمد. و من خواستم بیشتری بیاموزم در این مورد و به علاقه که داشتم بپردازم.
بله،
ادبیات انتخاب کردم.
بله، من فراموش کردم که شما گفتین در 15 سالگی به سرودن شعر روی آوردین، البته قبل از اینکه شما رشته ادبیات بخوانین. بله
درسته. بله درسته.
بله. و وقتی که شما از 15 سالگی شعر شروع کردین، شما در وقت شعر می سرودین و بعد از اینکه رشته ادبیات شما خواندین، چی فکر میکنین آیا یک شاعر وقتی که در امیر رشته درس بخوانن شاعر خوب می باشد، یا ای که طبیعتاً قریه شعری داشته باشه؟ البته بدون از ای که او یعنی در امور رشته تحصیل بکنه.
وقتی قریه شعری شعرهای خودجوش، کسایی هستن شعرهای خودجوش میگن، یعنی
بله.
در همون زمینه زیاد کار نمی کنن یا فقط احساس نافوران میکنن. ولی وقتی آگاهانه شعر بگی، هم احساست فوران کنه و هم در او زمینه اطلاعات رو داشته باشی، مطالعه داشته باشی، طبعا بهتر میتوانی موفق بشی در این باره.
آها، شعرهای شما چطور بوده؟ مثلا پیش از اینکه شما تحصیل بکنین در رشته ادبیات، اگر شما مقایسه بکنین شعرهایتان که در سن 15 سالگی، خب طبعا 15 سالگی جوان است، اما بعدش، یعنی اگر مقایسه بکنین که کسی که شعر در قبل از آموختن اساسات شعر و حصول و روش هایی که در سرودن شعر باید استفاده شوه و از او کار گرفته شوه، چقدر نواقص می داشته باشه؟ شما سر خود تجربه کردین که شعرهای قبل از او چه قسم بوده و بعد از اینکه شما در رشته درس خواندین چگونه بوده؟
یک نکته اشاره کنم که حتی از یک ماه قبل تا ماه بعد انسان ها تغییر میکنن
بدون شک،
و فکر و اندیشه آدم ها رو به رشد هست.
بله،
حتی از کتاب قبلی تا کتابی که این بار چاپ شده از زیاد تغییرات آمده و این ما محتاج آموزشیم. حتی اگه هیچ کس نمیتونه بگه که من دانای بالکل دانا هستم، و این دریای عظیمی هست دانش که هر روز ما میتونیم یاد بگیریم.
بله،
و ای اضافه بشه به معلومات ما. طبعا من فرق کردم، حتی از پارسال تا امسال تغییرات آمده، خب تجربیاتی داشتم،
بله،
کارهایی کردم، حتی در صحبت کردن هم اگه شاید برنامه که برای کتاب قبلی با آقای مشرف مصاحبه داشتم گوش کنیم،
بله،
خیلی تغییر حتی در صحبت کردن ما آمده. چون این تجربه کسب میکنه، انسان تجربه کسب میکنه
بدون شک. بدون شک انسان از دیروز، حتی از دیروزش کرده، میگن امروز ما بهتر هستن.
خب، کسی که از امروزش از دیروز بهتر نباشه یک پله عقب.
بله، یعنی که هیچ پیشرفت نکرده و در جایش مانده. بله. خب امیده جان، شما در سن 15 سالگی که شعر گفتن شروع کردین، آیا پیش کسی شما شعرهایتان اسلامی کردین، شروع کردین، آیا پیش کدام استاد شروع کردین یا خودتان نوشته کردین؟ آیا از او شعرهایتان چاپ شده تا به حال پیشتان است؟ چگونه؟
بله، ما خانوادگی این استعداد در ما بود و برادر کلان و ایشون جدی شعر دنبال نکردن، بله خب طبع شعری داشتن. من بیشتر از اینا الگو می گرفتم و پیشین اسلامی کردم و در انجمنهایی بود که در مشهد بود اشتراک می کردم.
بله،
و کسایی بودن که استادانی بودن که اشعار ما روی بررسی میکردن، نقد میکردن و ما از اونا میاموختیم. و روز به روز که مطالعه و چیز رشته انتخاب کردم و مطالعه بیشتر شد، خب دیگه باز بهتر شد و بهتر شد. هرچند که نمیشه گفت بهترین است، ولی خب کاستی هایی داره، نقص هایی داره. من تلاش خود میکنم که آنچه که مخاطبا میخواین برای این ارائه بدم.
امیده جان، شما گفتین برادرتان شاعر بود، حتما شما همه قسم که از او الگو گرفتین، مشوقتان، یعنی در قدم نخست شما از او بساب پیروی کردین یا مشوقتان بود، تشویقتان کرد که شما به طرف شعر آمدین؟ یعنی هر انسان حتما یک چیز را میبینه، یک چیز را به ذهنش خطور میکنه، یک چیز مشوقش میباشه که بالاخره به اون طرف کشانده میشه. شما از او دوره شعرهایتان است پیشتان یا در کتابتان آیا چاپ شده؟
بله، کتاب اول که چاپ شد بیشتر تمام اشعار من بود که تمام که یک قسمتی از اشعار من بهتری اینها را انتخاب کردم از بین اشعاری که داشتم، و چاپ کردم.
از این دو کتاب از شما چاپ شدن؟
بله بله.
میخواهم استاده بمیرم؟
بله میخواهم استاده بمیرم در سال 2014. آها. در پاییز 2014.
بله. در این کتابتان آمده شعرهایی که شما در یعنی در آغاز. خب پیش از اینکه من سوال بکنم که چرا شما یک عنوان انتخاب کردین که میخواهم استاده بمیرم و همیشه که کم در مورد از این معلومات بتین، پیش از این شما یکی از شعرهایتان از این کتاب اگر لطف بکنین پیشتان باشه بر ما و بر شنونده بخونین تا که بیشتر آشنایی پیدا بکنیم و البته به شعرهایی که شما در سال 2014 البته قبل از او سروده بودین، چون این کتابتان در سال 2014 چاپ شده و من متأخر هستم که حتما شعرهایتان قبل از سال 2014 است.
بله بله درسته، قبل از سال 2014.
بله بفرمایین.
درگیر تو هم باد شو از شاخ بتینم، باران آتشناک ترین دشت زمین. امشب غزل و اخگر زرین خیال است، آتش زده بر خرمن اندیشه و دین است. گه دلخوش ناز تو و گه خسته قهرت، مدهوش تو امن چه چنانم چه چنینم. تا کی گذر ثانیه را باز به تکرار، با دوری تصویر چو ماه تو ببینم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه در فصل غم و قربت پاییز نشینم. پرواز کنم تا افق سبز نگاه هست، آغوش تجلی تو فردوس برینم. تو شیر و شکر هستی و من قهوه تلخم، فنجان من و لطف تو ای خوب ترینم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، واقعا زیبا سرودین. حتما یه سروده زیبایتانه که سالهای قبل سرودین. آلخا محکن شعرتانه واقعا خواندم، بسیار زیبا. من امیدوار هستم که قربانتان که اونا شعرهای بعدی تانه که کتاب دیگه هست او را هم بر ما در جریان برنامه بخونین. قبل از این گوشه را بخونین، من هم باز هم به سوال قبلی خود میرم که چطور شد که شما عنوان میخواهم استاده بمیرم و عنوان کتابتان ایر انتخاب بکنین و دقیقا منظور شما از انتخاب از این عنوان چی است؟
میخواهم استاده بمیرم سمبول مقاومته. یعنی حتی اگر در زمان مردن هم باشه انسان دوست نداره زانو بزنه.
خیلی زیبا.
و من ایر به همون خاطر انتخاب کردم، چون مردم ما سمبول مقاومت هستند.
بله
ما خیلی دردها کشیدیم، خیلی مشکلات دیدیم، ولی هنوز برپا ایستادیم و هنوز نامی داریم و تاریخی داریم و فرهنگی داریم.
بله بسیار واقعا مفهوم بزرگ میرسانه که همیشه باید استاده باشه، نباید به زانو بنشینیم، نباید غمهای کوچک، شکستهای بسیار کوچک ماره از پای درآوره و ما باید اما مقاومت خود در بسیار سختی های روزگار، با شکست های روزگار، با همه ناگواری های روزگار که ما با او مواجه میشیم، نباید ما زانو بزنیم در برابر از او. واقعا بسیار پرمفهوم و بسیار زیبا انتخاب کردین. خانم امیده میشه که بگوین که زیادتر شعرهای شما از چه بس میکنه، شما زیادتر شعرهایتان از چه الهام میگیره شعرهایتان؟
میدانیم که مشکلات در کشور ما خیلی زیاده، مخصوصا برای زنان.
بله
و من طبعا یک زن هستم و این خوب حس میکنم و خوب درک میکنم که یک زن در جامعه ما چگونه زندگی میکنه و چه تابوهایی داره که نباید بشکنه.
بله.
چه مشکلاتی داره. و خود من یک زن افغان هستم و هر چند که ادعای آزادی کنم باز یک بندهای انسان داره که نمیتونه از او فراتر بره.
بله.
من مضمون اشعارم فعلا در این در این زمینه کار میکنم و امیدوارم که بتونم بار کوچکی از شانه های زنان افغانستان بردارم.
واقعا وظیفه ار شاعر است تا به همین قسم که فرهنگ و البته انعکاس داده میشه از دیگر طریقا، از طریق شعر و همین قسم که مبارزه میشه از طریق گفتار، از طریق طریقه های مختلف، البته همین قسم که رسانه ها وظیفه خود در این راستا انجام میتن، البته مبارزه علیه خشونت علیه زنا، مبارزه علیه صدها یعنی انواع خشونت که چی هر نویش که در برابر زن باشه، در برابر انسان باشه، در برابر جامعه باشه، از طریق رسانه ها انعکاس پیدا میکنه، از طریق کنفرانس ها و هر کس با از راه خود و به نحو او را انعکاس میده. و شاعر هم وظیفه‌ش است که از طریق شعر خود نابسامانی های جامعه را، ناگواری های جامعه را از طریق شعر خود انعکاس بده که من فکر میکنم بسیار زیاد تأثیر گذار است. خب خانم امیده، میشه که شما یکی از شعرهایتان که واقعا در رابطه با زنا باشه، در رابطه با مادرها باشه، در رابطه با البته که وانمود بسازه زندگی یک زن افغانه، اما سرگذشت یک زن افغانه و یا با چه مشکلات و با چه سختی هایی که روبرو میشه، که شما اگر در شعرتان انعکاس داده باشین، اگر روی دستتان باشه لطف بکنین بخونین بر ما.
درسته. یک غزل میخونم از کتاب قطره مانده به دریا شدنم که همین یک ماه پیش از طریق خانه شعر جوان در هرات نشر شد. یه غزل تقدیم میکنم به تمام زنهای رنج کشیده افغانستان. رقص آتش، شکوه برف و سکوت، دختر قله های پامیرم، من زنم، زن نگاه نافذ مهر، نیست جز عشق هیچ تقدیرم. آن بهاران پشت سر مبهم، این زمستان پیش رو خونین، در عمیق دوباره پژمردن، با سرانگشت ناله درگیرم. بین این گله تعصب و دین، چین پیراهنم نماد وفا، چشم خنیاگران جهل، ولی در پی ابتذال و تکفیرم. من نمیدانم این جماعت مرگ تا به کی طرح خشم میبافند، تا به کی مهر ننگ میکوبند بر شکوه صدای تکبیرم. کوه صبرم فرو نمیریزم، پای نیرنگ های تابوها، سنگسارم کنید باکی نیست، تا ابد زنده ام نمی میرم. تشکرتون.
تشکر امیده جان، واقعا خیلی خیلی زیبا، یک سرودی بسیار عاطفی و بسیار که در از قلب خیس و بالاخره بر قلب ها می نشینه. و از طرف دیگه چیزی را وانمود می سازه که واقعا در جامعه افغانی وجود داره و میشه شما بگوین که از شاعر شما میفهمین که شاعرای بیشتر خصوصا شاعرای زن در این عصر زیادتر امین ناگواری های جامعه ما را در برابر زنا، در برابر کودک ها، البته در برابر جنگ به تصویر میکشن، بیشتر از کدام شعر یا از کدام شاعر از طرز نوشتن شعرهایشان، سرودهایشان شما را خوشتان میاید؟ یا تر طرفدار کدام نوع شعر هستین؟
کارهای من معمولا غزل هست و چهارپاره و من بیشتر شاعران مطالعه میکنم. شاعران خوبی دارین، شاعران زن و همچنین شاعران ایران، شاعران افغانستان، شاعران فارسی زبان مطالعه میکنم و از شاعر به خصوصی تأثیر نگرفتم و آنچه که خودم خواستم و آنچه روش کار خود خودارم اینجور نیه که خواست یک روش دنبال کنم.
ولی اگر بخواین که بخوانین شعر کدام شاعر زیاد خوشتان میاد که بخوانین؟
من اشعار سیمین بهبهانی دوست دارم و نجم زاره.
بله تشکر. حمیده جان، شما فعلا در نروژ زندگی میکنین، چند سال شده که به نروژ هستین؟
ما حدود 8 ساله.
8 سال. آها. در این 8 سال که شما در نروژ هستین، آیا اونجا زمینه های به خاطر پیش برده هرچی بهتر زمینی کاریتان در بخش ادبیات، در بخش در سایر بخش های ادبیات، آیا زمینه های وجود دارد تا مسلک شما یا مثلا شعر شما یا در بخش که شما کار میکنین بیشتر گسترش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه و آیا سایر همکارا هم هستن که شما کارهایتان از اونا، تجربایتان با اونا تقسیم بکنین، شما از اونا فرا بگیرین، اونا از شما فرا بگیرن و یا بر نسل جدیدی که البته از افغانهایی که در نروژ هستن با اونا انتقال بدین، آیا کدام محیط انجمن فرهنگی اونجا وجود داره یا خیر؟
اول بگم که جوینده یا بنده است. وقتی انسان به یک چیز علاقه داشته باشه، خواه نخواه، حتی اگه جایی هم نباشه، زمینی خود مساعد میکنه و به اون چیزی که علایقی هست میپردازه. اول که ما آمدیم، خب من زیاد آشنایی نداشتم، ولی بله. کم کم آشنایی پیدا کردم. با یک نشست ادبی داریم، نشست ادبی افغان در اسلو.
بله.
که هر چند وقت یک بار برنامه میگذاره، منتها دیر به کم دیر به دیر هست، چون همه مصروف کار و
بله
هستن. بله، به هر حال میشه که نوشته ها خوب با هم دیگر تقسیم کنیم و همچنین من یک دو برنامه دارم در رادیو راه ابریشم، یک برنامه در مورد زنان هست و یک برنامه در مورد ادبیات. متعیه و اجرایی دو برنامه در بخش افغانستان به عهده دارم و از اون طریق هم کم و بیش نوشته ها خو انعکاس میدم.
بله. آها، بسیار خوب. آیا سایر کسای دیگه که هستن همراهتان، اونا چطور است از شعرشان؟ کسایی هستن که از سابق در اونجا کار هستن، البته در بخش شعر و سرودن شعر و ادبیات و داستان، و های کسای دیگه هم هستن نیستن؟ چقدر وقت میشه؟
بله.
چه مدت میشه؟
بله.
چه تاثیر گذاشته بودنشان در سالهای دراز در نروژ، مثلا دور از وطن بودن؟ آیا در بخش ادبیات، در بخش کارشان چقدر سرشان تأثیر گذاشته؟ چقدر در وقتی که در خود کشورش می باشه میتونه به شکل خوبش در کارهایش بهبود پیدا بکنه، یا ای که در کشور خارج چقدر زبان تحت تأثیر زبان و فرهنگ بیگانه میره؟
طبعا کسایی هستن که اینجا از قبلن بودن، ولی خب همونطور که شما گفتین محیط خیلی تأثیر داره. ما در یک کشوری هستیم که زبان بیگانه، زبان شعری ما، زبان نوشتاری ما، حتی حروف و قواعد ما کلن فرق داره با زبان اینا.
بله بله.
و کمی مشکله که انسان در کنار تمام کارهایی که مایی بکنه و تمام کارها و مراحل زندگی به یک زبان بیگانه، ولی لای احساس خوب به زبان خود خود بیان کنی.
بله.
این بالطبع یک مشکلاتی هست و اونطور که باید زمینه مساعد نیست. ولی قربت یک چیزی هست که یک حس به آدم میده، نمیفهمم، یک حس قریبانه داره که شاعر وادار میکنه که به سرایه.
بله. خب از یک طرف اگر مثلا تحت تاثیر فرهنگ یا زبان میره، از طرف دیگه اما حس دوری از وطن، حس غربت او را وادار میسازه تا عاطفه‌اش یعنی بیشتر عاطفی شوه، بیشتر بسرایه، بیشتر سروده هایش جوش کنه، از جوشش بگیره. من فکر میکنم که دور از وطن، دور از مردم، دور از کشور بودن، در کشور بیگانه با فرهنگ و با زبان بیگانه، اما خود غربت واقعا بیگانگی آدم با کشور خارج همیشه آدم وادار میسازه که تا عاطفیش آنقدر به جوشش بیایه، خصوصا شاعرها را که بسراین و از درون دل خود و عاطفیشان جوش میزنه، یعنی فواران میکنه. بالاخره ما تا جایی که دیدیم شاعرایی که در بیرون از کشور بوده واقعا وقتی که در مورد افغانستان یا مردم نوشته کردن، آن چنان احساس خود، عواطف خود روی کاغذ ریختن که وقتی که خواننده او را میخونه او را احساس میکنه که چه حالت شاعر داشته که نوشته کرده. خب امیده جان، میشه که یکی از سروده هایتان باز هم بر ما بخونین؟ مشتاق سروده هایتان هستیم که بشنویم.
حتما، چرا نه.
بفرمایید.
یک تورپاره میخونم برشت.
بفرمایید.
به نام سازهای ناموزون. بوی خون میدهد دهان زمین، آسمان خسته از تعفن او. تیغ و جلاد و مرگ یک انسان، بازی خشم و زن تفنن او. پارتی سازهای ناموزون، ترس دارد نقاب مهمانها، همگی داغ و مست و لایقل، مهرننگی بدین شدند و به ما. تو شرابی اگر نمی نوشی، پرزخون دهان مدار است، واژگون کن بمیر آتش زن، کرم خورده است ذهن بیمار است. کار بینی و گوش خون باری، از غرور از بزرگ پنداری، خستم خسته از رسم این زنانگی هم، از تب حیض و مرد سالاری. گاه گاهی ستاره چشمک زد دیشب از پشت ابرهای کبود، نور آزادی بیان تابید از پس فکر مرده ای که نبود. زن به دست جراید افتاد و شعر تر شد برای هر سازی، تا دموکراسی و شبی دیگر با زن و مرد و جشن خونبازی. سپاسگزارم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. دستتان درد نکنه حمیده جان، قلمتان همیشه وقت سبز باد. و من امیدوار هستم که همه شاعرای ما اما از رای قلمشان، از راه سروده هایشان درد زنانه و درده که اینا رو هر روز با او مواجه هستن، با ظلم و با ستم و با وحشت و با ناگواری هایی که زنا در افغانستان و در تمام دنیا البته مواجه هستن، از طریق شعرشان، از طریق قلمشان انعکاس بدن. بسیار خوشحال هستم که شما را در برنامه دارم. در دقایق آخر برنامه هستیم اما بازم یک دقیقه وقت دارم که یکی از سروده های شما را بشنویم و بعد از او از شما خداحافظی بگیریم. یک سروده دیگه ایتان هم میخواییم از زبان خودتان بشنویم.
یک غزل از مجموعه میخوام استاد بمیرم.
بفرمایید.
بگو با من از اعماق نفسهای غمین خیش، از اندوه زمستان مردم چادر نشین خیش. بگو شهر طلایی آرزوهایت کجا گم شد، و تا کی عشق میباری تو بر زخم جبین خیش. بگو با من که در دل اقلاب مرد پیچیده، صدایم در گلو بشکست از بشک تنین خیش. مگر تاریخ تلخت در شبستان غزل خفته، که چشم واژه ها ترگشت از صوت حزین خیش. تو را آزاد میخواهم رها چون کوه پامیر، تو را فرزند فردا خونده فردوس برین خیش. در آغوشت که آسان می شود خندید و باور کرد، که آسان می شود پرواز در حجم زمین خیش. تمام سهم فرداها مرا از قربت امروز ببر تا سرزمین عشق، آغوش حسین خیش. تشکر.
تشکر از شما خانم حمیده میرزاد که در برنامه با ما بودین، شعرهای بسیار زیبایتان خواندین و علاقمندان و دوستان برنامه گنج شایگان خرسند ساختین. امیدوار هستم که در برنامه های بعدی هم با ما باشین. موفقیت هرچه بیشتر برای شما آرزو میکنم.
زنده باشین و تشکر از شما که لایق دانستن مر و برنامه خوبتان دعوت کردیم. تشکر از شما و حوصله‌مندی شنوندگان شما.
خوش میکنم. جهان سپاس. دوستای عزیز، در دقایق آخر برنامه قرار داریم با آهنگ، با شنیدن آهنگ از فرهاد دریا. شما را به الله پاک میسپارم. شبتان خوش. الله نگهدار.
برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تاریخ. تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم.